بازی کردن و در دور مقدمات واقعا یکی از تیمایی بودن که همه تیم‌ها رو فکر می‌کنم برده باشن و از لحاظ اینکه در دور مقدمات چون استرس زیادی نداره در یه جایگاهی هم که قرار می‌گیرن بازیکن‌ها راحت‌تر بازی می‌کنن، ولی مرحله پلی‌آف یه بازی‌های جدایی هست نسبت به بازی‌های مقدمات چون از لحاظ روانی باید بازیکن‌ها خودشون رو باید حفظ کنن در تمام شرایط سخت بازی و امروز قشنگ مشاهده کردیم دو تا تیم با تجربه راحت‌تر کارشون رو انجام دادن مخصوصا در بازی دوم.
آقا پیش بینیتون از مرحله نیمه نهایی چیه؟ جدال بین پیکان و فولاد سیرجان.
من تیم پیکان رو نسبت به نیم فصل اول خیلی متفاوت دیدم چون در نیم فصل دوم مخصوصا 5-6 بازی آخر واقعا یه تیم خیلی منسجم و قوی نشون داد تیم پیکان و خیلی حریف سختی خواهد بود برای تیم سیرجان چون در ابتدای فصل تا آخر تیم اول جدول بودن و از لحاظ روانی و اون پتانسیلی هم که تیمشون بازیکن‌های ملی پوش دارن سنگینی میکنه، ولی بازی قشنگی باشیم و بینندگان و شنوندگان عزیزم لذت ببرن از این بازی.
آقا حالا یه سوال آخرم آقای رئوفی، خدمتتون، فردا قرار انتخابات فدراسیون والیبال برگزار بشه و در کنار 4 گزینه والیبالی 1 گزینه غیر والیبالی هم آقای تقوی حضور دارن، به نظرتون چه اتفاقی میتونه به نفع والیبال کشورمون باشه؟
والا اتفاق هر اتفاقی هم که بخواد بیفته به نفع والیبال باشه، هر کاندیدی هم که ریاست فدراسیون رو هدایت خواهد کرد در مسیر والیبال حرکت کنه چون والیبال ما به یه جایگاهی رسیده، من فکر میکنم که این مسیر رو باید بیشتر پر رونق و با سرمایه گذاری خوب، چون ما واقعا الان تو دنیا والیبالمون شناخته شده است و باید خیلی نگاه بالاتری باید رئیس فدراسیون آینده داشته باشه برای والیبالمون. من دوست دارم که والیبال ما از اینم بیشتر پیشرفت کنه و در میادین المپیک حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه چون واقعا نشون دادن که بچه های ایرانی این لیاقت را دارند. هر کسی هم که بیاد که بتونه به والیبال ما کمک کنه تا این والیبال دانشگاهی ما همیشه تو اون رده های بالا قرار بگیره.
انشالله. خیلی ممنون از شما آقای رئوفی عزیز، امروز
خواهش میکنم
اذیتتون کردیم، مزاحمتون شدیم در این شبهای عزیز. خیلی ممنون از حضورتون در شبکه رادیوی ورزش و تحلیل بازی‌های امشب. شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشین. خیلی من موفق باشین.
خب به لحظات پایانی برنامه گزارش ورزشی رسیدیم. با دیداری از مرحله برگشت پلی‌آف لیگ برتر والیبال در خدمتتون بودیم امشب. تیم فولاد سیرجان موفق شد 3-0 تیم چادرمرغ اردکان رو شکست بده، حریف تیم پیکان در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال شد و هفته والیبالی در روزهای پایانی سال 1402 همچنان ادامه داره. خیلی ممنون که امشب شنونده ما در شبکه رادیوی ورزش بودید. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و ممنون می‌سپارم. شبتون بخیر.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
پهلوانان ماندگار،
تهران قدیمم عین همه شهرهای قدیمی چند تا دروازه داشته. یکی از اون دروازه ها که ازش فقط یه اسم باقی مونده و اثری نیست، دروازه قاره. بعدنا گرداگرد و اطراف همین دروازه محله‌های شکل گرفتن که بیشتر ساکناش مهاجر و کارگر بودن. اما از همین محله‌ها، از هرندی و شوش و خانیاباد، پهلوان و قهرمانای سر برآوردن که بعضیاشون روی زمین سرشناس و نام‌آور شدن و بعضیاشون هم بین اهل آسمان. من یه مستندسازم. این بار میخوام از زندگی یکی از همین قهرمانا و ناماورا مستند بسازم. پس همراه هم باشید، چون میخوام پای صحبتهای خانوادش بشینم.
من حسن نظری، برادر شهید بیمزار غلامرضا نظری هستم. من فرزند سوم خانوادم، ایشون فرزند اول خانواده بودن. در درگیری خرمشهر ایشون اونجا بودن، حدود شاید یک ماه اونجا توی خرمشهر بودن، تو مسجد جامع خرمشهر. بعد اومدن تهران. از تهران شهید تندگویان اون زمان ایشون وزیر نفت بودن که با ایشون اعزام شدن به منطقه اونجا برای بازدید چاه‌ها. و دیگه ما هیچ خبری از اینا نداریم. اونجا گفتن اسیر شدن و تا زندان موصل هم حتی گفتن که تا زندان موصل اینا رو اونجا بچه‌هایی که برگشتن از اسارت آزاد شدن اینا گفتن اونجا دیدن اینا رو.
از خونه و محلشون تا زورخونه گردان راهی نبود. غلامرضا تختی از بچگی تو گود همین زورخونه ورزش کرده بود. هیچ وقتم پای جهان پهلوان از این زورخونه قطع نشد. همه بچه های خانیاباد و شوش و هرندی عاشق تختی بودن. اونم همینطور. همنام غلامرضا تختی بود و دوست داشت هم مرا نشان باشه.
آقای تختی همون زورخانه به نام محمود بود، زورخانه گردان سر خانیاباد. ایشون اونجا تمرین میکرد، یه موقع میمهد ورزش باستانی میکرد. این برادر ما هم شهید میرفت اونجا برای تماشای ورزش آقای تختی.
روزایی که تختی می اومد زورخونه شلوغ می شد. منم می رفتم که آقا تختی رو ببینم. دل برده ی فن زدن و اخلاق و مرامش بودم. از برنامه های تلویزیون کشتی هاشو دوست داشتم. تو رویاهای کودکی و نوجوانی خودم و این تختی روی دوشک در حال خاک کردن حریف و روی سکو با مدال طلا به سینه می دیدم.
استاد ایشون آقای تقریبا اون موقع آقای بعد از اینی که رفت به رشته ورزش که تمرین میکنه آقای حسین قلی بودن. زمان آقای حسین قلی سالن کارگران تمرین میدادن، بعد رفتن اونجا کشتی اونجا دنبال کردن که آقای حسین قلی خب آدم پیشکسوتی بود در ورزش، شخص پیشکسوتی بود، ایشون تمرین میداد و استادش ایشون.
از لوازم خاک کردن حریف ها و قهرمان شدن هم استعدادشو داشتم، هم انگیزه و پشتکارشو. پیشرفتم تو کشتی خیلی سریع بود، اما خیلی سریعتر یه اتفاق، یه حادثه، یه پیش آمد نخواستنی منو از وسط تشک کنار تشک کشید.
من فکر میکنم بعد از 6 سال یا 7 سال، فکر میکنم بعد از 7 سال ایشون، البته چون که خودش عنوان داشت، عنوان استانی داشت و در استان هم قهرمان شده بود، بعد در یه حادثه دستش ناقص شد، تقریبا دیگه نمیتونست کشتی بگیره. یعنی حادثه رانندگی دستش یه مقدار ناقص شد، دیگه نمیتونست کشتی بگیره. دوره استادی رو، دوره به اصطلاح مربیگری رو رفتید، بعد حکم گرفت، حکمشو زدن برای سالن کارگران، دیگه اونجا نوجوانان رو تمرین میداد. نوجوانانی که تمرین میداد آقای اکبر فلا و عباس جدیدی، من فکر می‌کنم آقای کاوه، اینا اونجا تمرین میکردن، نوجوان بودن، ایشون اینا رو تمرین میداد و آماده میکرد برای قهرمانی. بعد از اینی که اونجا کارشون دنبال میکردن و فعال بودن، فعالیتشون خوب بود، دعوت شدن به تیم ملی، مربی تیم ملی در کشتی نوجوانان شد.
چشمه انقلاب از محله های پایین شهر جوشید، محله هایی که فقط قهرمان و پهلوان نداشتند، فدایان اسلام و جوانهای مبارز و انقلابی هم زیاد داشتند. از فردای 22 بهمن باید حواسمون به پاسداری از نهال نوپای انقلاب می بود. رفتم و عضو کمیته انقلاب محله هرندی شدم. سپاه که تأسیس شد می خواستم رخت پاسداری بپوشم، اما جنگ تحمیلی اونقدر زود شروع شد که با همون لباس کمیته خودمو به خرمشهر رسوندم.
توی مسجد جامع خرمشهر خانمای خرمشهری جمع شدن، اونجا دیگ گوشوشن قضا رسوند. سازماندهی به این صورت نبود، یه زمان جنگ بعدا سازماندهی شد، بعد این خانم ها دیگ گوشوش بودن قضا درست کردن برای رزمنده ها، زمان همت و اینا. اون موقع هم یه چهرش دید اونطوری، یا خاطرات اونطوری دارم ازش، نه خاطرات عکسی، خاطرات زنده بودن شد. دست در بگیر قهرمانانی که مدالشان پلاکشان شد، یعنی واقعا مدالش پلاکش، یعنی پلاکشان نشد، پلاکشان پیدا نشد.
سلام
سلام آج خانم، حال شما چطوره؟
یه نفس دارده کنیم.
به خود مادر خیلی حالش بد، نمیتونست زمین شد بیارم دیگه، ولی چون
بردن
قول داده بود دیگه،
به خود من رو قول داده بیارم،
نمیخواستم قول ایشون، به خدا به زور آوردمش. ما الان امسال سه بار از خونه اومدی، یه بار بردمش دکتر، دوبارم واکسن، همین اصلا همه دو سال ما خونه بیرون نمیاد.
الان کاش ماسکشون رو بردارید از روی دهانشون.
نه
مادی
رفورد
چی بگم؟ از چیچیاش بگم؟ از دل رحمیش بگم؟ از با خدا پرستیش بگم؟
چیچیاش بگم؟
از جون گذشته هیچ بگم؟ چیچیاش بگم؟ هیچ نشده نیست. من خودم باور نمی کنم که این بچه من بود. هرچی می خرید اول برای بچه های یتیم می خرید. می گفت اینا بابا نداره. عزیز من گفت بابا نداره. مگه من هم اونا که بابا دارن اونا مثل بابا ندارن. من می گفت اینا بابا ندارن. اینا اولین نفر اینا دنبال شما دارم چون ندارن. خب من هیچی ندارم. از کسی هم هیچی ندارم. هیچی هم از من هیچی ندارم. اینقدر هم پول برم دوازده دفتر چیز من
با تیم ملی رفتن سوئد و مربیای کانادایی و سوئدی ازش خواسته بودن که اونجا بمونه یا سوئد بمونه یا باهاشون بره کانادا. دعوتنامه هم براش فرستاده بودم ولی ایشون قبول نکرد. دیگه قسمتش بود که دو ماه بعدش جنگ شروع شد و دوبار رفت جبهه. دیگه بار دوم که تقریبا اوایل مهر ماه بود، من دقیقا یادم نیست، که دیگه خرمشهر اکثرا خونه ها رو خالی کرده بودن. بعد نیمه تعریف کردم، گفتش که اونجا تمام خونه ها رو خالی کردن، زندگی هاشون همه رو گذاشتن، ملت از شهر خرمشهر خارج شدن. و ولی بار دوم که دیگه میخواست بره، اومد گفت من دیگه دارم میرم، امکان داره که دیگه جنگ دیگه، نه از کسی طلبی دارم نه به کسی بدهکارم. خیلی جالب بود وقتی که از سوئد اومد، باور کنید دو تا چمدون فقط دو بنده آورده بود برای شاگرداش. شاگرداش هم همه از قشر مستضعف بودن اونجا، اکثرا یا
خانم
بی سرپرست بودن،
مثل خودمون بودن
یا بد سرپرست بودن. و یه چیز مهمی هم هست که میخواستم بهتون بگم، این بود که تمام درآمدش رو هزینه میکرد برای شاگرداش. یعنی پاییز یه سری براشون خرید میکرد، عیدم یه سری، که اینا رو ما اصلا اطلاع نداشتیم. وقتی ایشون مفقود الاثر شدن سال 60، یه روز در زدن، من در رو باز کردم، دیدم 10-20 شاگردای پسر بچه های 16-15-12 اینا سناشون بود. بعد گفتم بله، چون من نمیشناختم. گفتم ما با آقای نظری کار داریم. گفتم کدوم نظری؟ گفت با آقای غلامرضا. گفتم شما کی هستی؟ گفتم ما از شاگرداشی. از ایشون هیچ اطلاعی نداریم. گفتم نه، ما هم اطلاع نداریم. مثل این که اینجوری که اطلاع دادن ایشون اسیر شدن. یعنی با ترفند عراقی ها لباس ارتشی های ایرانی پوشیده بودن. بعد اینا فکر کردن که اینا ایرانی هستن، وقتی نزدیک میشن میبینن عراقی هستن، دیگه اسیر میشن. دیگه اسیر میشن و یه چند نفرشون که تو زندان به عنوان اسیر، خانواده هاشون اطلاع پیدا میکنن و چند نفر اینا رو میبرن. دو روز بعدش میان یه گروه میان اینا رو میبرن. چون برادر منم اسلحه کلت کمری داشتن، بعد حالا نمیدونم تحت چه شرایطی بوده ایشون که ایشونو بردن و سه نفر دیگه از اعضای تیمشونو، دیگه ما تا الانش خبری نداریم. یعنی ایشون نه اسیر حساب میشدن نه شهید. تا سال 84 که از طرف بنیاد به ما اطلاع دادن که شهادت ایشون محرز شده. خلاصه خیلی برادر بزرگ و آرام و نجیب و کاری و یعنی فعالیت ورزشی داشت، فعالیت سیاسی داشت، فعالیت امنیتی داشت، گروه ضربت بود، گروه مبارزه با مواد مخدر بود، هم معلم ورزش بود، مدرسه که روبروی استادیوم کارگران هست که ایشون اونجا مربی بودن، اونجا معلم ورزش بود، فی سبیل الله رایگان، اصلا هیچ پولی دریافت نمیکرد، همه ی زندگیش ورزش بود، همه ی زندگیش خدمت به نوجوانان بود، خدمت به ملت بود. یعنی اینایی که دارم بهتون میگم این مواردی هست که ما بعد از که ایشون رفت متوجه شدیم. ما فقط فهم کردیم ایشون داره ورزش رو تو کمیته فعالیت امنیتی داره. یه مسئله خیلی مهمی هم هست که سال 58 نمیدارم یا 59 دقیقا خاطرم نیست که یه کامیون از سلاحایی که منافقین جمع کرده بودن برای که تو به خاطر عملیات اشرار، برادر من و دو نفر از همکاراش ساعت 3:30 این کامیونو میگیرن. شما فکر کن یه کامیون 10 تن پر از سلاح بود که خود منافقین شناسایی کرده بودن برادر منو، که حتی تو خونه ما میمدن اعلامیه مینداختن، شما مثلا چی میگن شعارای ضد جمهوری اسلامی. و در همون موقع برادرم گفت خونمون از اینجا ببریم، ما شناسایی شدیم. به پدرم خدا بیامرز میگفتن خونه رو از اینجا ببریم بریم یه جای دیگه. این منافقین ما رو شناسایی کردن و در خطر هست. یعنی انقدر باور کنید انقدر فعالیت اجتماعی داشت که حتی پوتیناشو من بعضی موقع خونمون دو طبقه بود میرفتم بالا میدیدم با پوتین خوابیده، خدا شاهد همینجوری تو اتاق جلو در با پوتین خوابیده بود. یه بار پاهاشو یعنی پوتیناشو در آورد پاهاش تاول زده بود که مادر براش دارو گذاشت و حنا گذاشت و
گفت این پاهاش انگوشت و حالا تاول زده بود. گفتم قلون تو کف رو در نفت کار میده دست تو. همینجوری خوابیدنکی حنا گذاشتم با سرکه، گفتم پوستش خوب محکم شد. همینجوری دراز کتید یه دقیقه این حنا سرکه رو گذاشتم بلند تو را خود رفت. گفتم بابا بذار یه دقیقه بمونه. گفت نه خودش خوب میشه.
آخری خدا
حافظ میشه.
نمی...
همون روز بود که رفتم دیگه. همون روز که اومد خدا حافظی کرد گفت من دارم میرم.
من نشسته بودم یه همسایه داشتیم اون صدام کرد نمی چی میخواست بپرسدم. اونم کلیت دستش بود اومد اینجوری کرد بنام. من گفتم اومدم دیگه گفتم کجا کنیم دو؟ گفت ما داریم میدیم. تو یه جیب بودن چند نفر بودن، پسره بود، افشار بود، اینا رو جناب. گفت من دارم میدم، هیچی هم ندارم، هر نیکی میبینی اینقدر خود دارم. چقدر دو طوله که منم گفتم گفت بگیرین و برین خونه سعادتی رو درست کنین. خونه سعادتی دیواراش خرابه، بچه یتیم بود، بچه یتیم بود، دیوار خونه چیز بود خراب بود. نگو برین این پولو بگیرین برین دیوار خونه اونو درست کنین. من گفتم بابا حالا خودت نیری درست میکنی. میگفت نه خونه هات نمیتون نمیخوان برن تو بچه فنی تو بچه یتیمه مادر تو چرا یه همچون میکن. گفتم چرا درست کن. من گفتم دو قصد این بار سومش بود بیدم. گفتم که گفت از ایتون خدا برو. من رفتم بدرقش رفتم تا تقریبا دو تا کوچه بدرقه رفتم. گفت کجا میاد دور باد این را برگردی برو برو خونه. خدا حافظ. من از هیچ هیچ پولی نمیخوام، به کسی هم بده کار نیستم، هیچی هم ندارم، هر چی که دارم همون دو دست کچلوار بود و دو تا پیرهن رو داده شد که پیرهن رو چند همه رو دود بود، دود اومد چفت کنم اون همه اتا لباس ها چه خمر بود. گفتم خیر نبینی دود آخه، این برای چی اینا رو بردی؟ این صحابش نیست اینجا، تو برداشت اینا رو بردی. یس پدرش خودم نیاماز گفت ام نداره زن، ام نداره از خودسه سکته کرد بود، بردم سکته کرد، هیچ نه مریض بود نه هیچی، از خودسه اولاد اولش بود، خیلی دوستش داشت، خیلی. خدا اینجوری میخواد، یه با خدا نمیشه کاری کن، معامله با کسی میکنی که نه رای فست داری نه رای پیش.
هنوزم چشم انتظارش هستی؟
آره الانم چشم انتظار هست. الان صبح دخترم گفتم، گفتم یکی در بزنه میگم اون اومده یا خبر کسی آورده یا دیدنش.
غم اولاد برای مادر، اگر این غمها دود داشت دنیا تاریک میشد، یعنی خورشید دیگه هیچ اثری واقعا نداشت.
مادر اینجوری ها، حالا نمیدونم پدرم هست
خیلی سخته. مادر من دود با بچه هاشو، یه برادرم هم که جانبازش اعصاب و روان بود،
دومی هم جانباز بود، شیمیایی، اونم شیمیایی بود،
اونم سال 89 فوت کردم.
چهار سال یه روان جبه بود، چهار سال یه روان جبه. زندگی خوبه، ببین میگه بمیری به نام نمانی به ننگ، به نام بمیری بهتره، میگن شهید راه خدا بوده، نرفته به پولی بگیره، نرفته مالی بیاره، نرفته استراره برای خدا. وقتی که اون سفر دوم که رفت اومد، گفتم کنی زدی که نرو تو ننه، حالا یک خود خستگی در کن. گفت علی جون تو این حرف برای چی میزنی؟ نره چرا نره، من نرم کی بره؟ گفتم خب تو سه دفعه رفتی ننه، یه هر تو خدا بازم افتخار میکنم.
در و دیوار شهر و گلدسته های مسجد جامع از ایستادگی مدافعان خرمشهر در برابر دشمن متجاوز خاطره های بیشماری دارند. خرمشهر سقوط کرد و آبادان در محاصره بود. وزیر جدید نفت مهندس تندگویان میخواست از پالایشگاه آبادان بازدید کنه. قسمت غلام رضا بود که تو تیم همراه وزیر نفت راهی این مأموریت خطرناک بشه و توی جاده ماهشهر به آبادان به اسارت